رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازد. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کرده‌اند. قزاق‌ها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. قزاق‌ها قومی هستند که پیشینه تاریخی کهنی دارند که این پیشینه ناشی از همداستانی و اتحاد قبایل مختلف است. قزاق‌ها در مناطق شمال غربی چین مانند کوه‌های آلتای، تیانشان، دره رود ایلی و ایسیکول دیده شده‌اند. این قوم از بنیانگذاران جاده باستانی ابریشم هستند. در تاریخچه این قوم قبیله ووسون به عنوان مهمترین قبیله قزاق‌ها شناخته شده است که پیش از میلاد مسیح در دهلیزهای هشی زندگی می‌کردند و پس از آن دره رود ایلی را تصرف کردند که پیش از آن سرزمین سکاها به شمار می‌رفت.
از آن پس قزاق‌ها در این ناحیه در کنار سکاها و قوم بزرگ روووجی شروع به زندگی کردند. بازماندگان فراوانی از قوم هون در میان قزاق‌ها وجود دارند و نواحی کنونی زندگی آنها در دورانی تحت فرماندهی هون‌ها بوده است. کانگجو نام کشوری باستانی است که بیش از 2000 سال پیش در ناحیه میان غرب دریاچه بالخاش و دریاچه آرال و همچنین در شمال سیر دریا قرار داشت. از آنجا که کانگجو متعلق به جوز کبیر بود، امروزه به این نام خوانده می شود. قبیله چادرنشین و کشاورز آلانی که امروزه آلان خوانده می شود، بخشی از جوزه کوچک به شمار می رود. قبیله کریات در این میان از قبایل قدرتمند ترک بود که جمعیت زیادی نیز داشت. چنگیز خان در جنگ‌های خود بسیاری از آنها را شکست داد و آنها را مجبور به کوچ به سرزمین‌های غربی و مراتع قزاق‌ها در غرب کوه‌های آلتای کرد. در سده 15 قبایل و توایف قزاق قومی را تشکیل دادند که از نظر دین، زبان، زندگی اجتماعی، باور و تفکرات و احساسات همسان بودند. در این دوره قزاق‌ها به 3 جوز یا هورده بزرگ تقسیم شدند. جوزهای بزرگ، میانی و کوچک. هر یک از این جوزها را خاندانهایی تشکیل می داد که قلمرو و زمینهای خود را داشتند. قزاقهای ساکن چین بیشتر از جوز بزرگ و میانی هستند. بر اساس سرشماری سال 2010 میلادی، 1,540,000 قزاق در چین به سر می‌برند که بیشتر آنها در شهرها و مناطقی چون ناحیه خودمختار قزاق ایلی، تاچن، آلتای، شهرک خودمختار قزاق موری و شهرک خودمختار قزاق بارکول زندگی می‌کنند. افزون بر اینها، برخی قزاق‌ها در دامنه‌های تیانشان و در شهرهای ارومچی، ناحیه خودمختار هویی چانجی و ناحیه خودمختار مغول بورتالا اقامت دارند.
رسیدیم به بخش نگاهی به چین که همکارمون سرکار خانم اصفهانی اجرا میکنن راجع به طب سنتی چینه. بشنوید. طب سنتی چین یکی از مشهورترین انواع طب سنتی در جهان است. اقوام گوناگونی در چین زندگی می کنند که هر یک طب سنتی خاص خود را دارند. یکی از این اقوام قوم کره است. طب سنتی قوم کره نظام پزشکی سنتی است که بر اساس فرهنگ قوم کره ضمن گرفتن تئوری طب و داروهای سنتی چین در تلفیق با تجربیات عملی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها به وجود آمده است. از قدیم بین قوم کره و قوم هان، نژاد اصلی مردم چین، رفت و آمدهای دوستانه و طولانی برقرار بوده و هر دو طرف از یکدیگر تأثیرپذیری داشتند. روابط فرهنگی میان دو طرف برقرار بوده و علم پزشکی آنها توسعه یافته است. همگام با جذب و کاربرد معلومات طب سنتی قوم هان، اطبای قوم کره همچنان با تلفیق فرهنگ خود و روش‌های درمانی محلی تئوری طب قوم کره را طراحی و خلق کرده و آن را به تدریج به شکل نظام نسبتاً کامل طب سنتی قوم کره شکل دادند. داروهای مورد استفاده قوم کره از لحاظ سرمنشأ به دو بخش تقسیم می شود. یکی از آنها داروهای سنتی چین، داروهای قوم هان و دومی داروهای روستایی است.
طب سنتی قوم کره که به طور گسترده معلومات طب سنتی چین را جذب کرده است، بسیاری داروهای سنتی چینی را برای پیشگیری و درمان بیماری ها به کار می برد. برای نمونه 271 نوع از داروهای این قوم از داروهای سنتی چین به دست آمده است. همچنین 1297 نسخه دارویی که در کتاب نسخه پرارزش سیسیان طب شرقی جمع آوری و ثبت شده است، بیش از 1500 نسخه دارویی ثبت شده در کتاب راهنمای نسخه های طبی هان، بیش از 1400 نوع مواد دارویی در کتاب نمونه های طب خاوری و 515 نوع مواد دارویی ثبت شده در کتاب مجموع نسخه های الحاقی دارویی از داروهای سنتی چینی گرفته شده است. داروهای روستایی قوم کره تاریخی به نسبت طولانی دارد. به خصوص پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، کارهای کشف، جمع‌آوری و پژوهش طب و داروسازی قوم‌ها به طور گسترده انجام گرفت. مثلا ریشه نوعی گیاه دارویی چینی که وقتی با مرغ در حرارت کم پخته می‌شود، برای معالجه بیماری‌های زنان مؤثر است. گیاهی وجود دارد که پس از جوشاندن طولانی مدت با آب به شکل خمیر در می آید و برای حفاظت سلامت کبد مؤثر و سودمند است. با ریشه نوعی گیاه، نوشابه تهیه می شود که برای درمان روماتیسم به کار می رود. گل نر ساقه ذرت برای درمان استسقاء کبد و بیماری های دیگر به کار می رود. افزون بر این، بسیاری داروها مانند ریشه نوعی گیاه را برای سیاه کردن موی سر و درمان درد کمر به کار می‌برند. پودر کلسیت برای درمان خونریزی جراحی مناسب است.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
رنگ زدن کلاغ بر اساس داستانی از کشور چین.
در روستای ققنوس چین باستان کلاغی بود که 6 بچه داشت. اون هر روز برای اینکه بچه‌هاشو سیر کنه کل روستا رو زیر پا می‌ذاشت و قارقار می‌کرد.
امروز از کجا بره بچه‌ام غذا تهیه کنه؟ بهتره روی پشت بوما بگردم. نه الان زمستونه، روی پشت بوما چیزی پیدا نمی‌شه. بذارم روز زمین بهتره. اینجوری میشه کلی دونه روی زمین جمع کرد.
کلاغ به محض اینکه روی زمین نشست با حمله بچه ها روبرو شد. انقدر به هی سنگ زدن که کلاغ زخمی شد، اما به هر ترتیب غذا رو برای بچه هاش برد. فردا و پس فردا و تا یه ماه بساط هر روز بچه ها همین بود. هر جا کلاغ میشست اونو با سنگ میزدن.
دیگه خسته شدم. چرا این بچه ها هیچ وقت فکر نمی کنم شاید منم بچه داشته باشم؟ چرا پدر مادرشون بهشون نمیگم شاید این کلاغ هم خانواده ای داره میخواد غذا تهیه کنه؟
بچه ها بزنیدش.
میگم بچه ها من امروز یه فکر جدید دارم، میخوام کلاغو بگیرم بعد پروشم رنگ کنم، بعد اگرم شد دوست دارم دیگه با این رنگ نتونه پرواز کنه.
و همینطورم شد.
من فقط اومدم برای بچه هم غذا ببرم، با شما کاری ندارم. چی کار میخواید بکنید؟
ما میخواییم تو رو رنگ کنیم دیگه، تا با همه کلاغا فرق کنی، بعد دیگه کسی نمیذاره که تو دونه از زمین ببری، نمیتونه دیگه پرواز کنی.
کلاغ مقاومت میکرد و نمیذاش کسی این کارو با بالهاش بکنه.
مقاومت نکن، ما تو رو امروز رنگ میکنیم بعدم رهات میکنیم. ببین هر چقدر بیشتر مقاومت کنی بیفایده است.
کلاغ ناگهان با خودش فکری کرد.
رنگش کنیم بچه
بایدش. میخوام منو رنگ کنن ها؟ خب بذار بکنم. من که سیاهم بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست. خوبه قبوله قبوله.
خب قبول
کردی؟ اول منو بذارید رو زمین تا بتونید رنگم کنید دیگه.
باشه. بچه ها راضی شدن و کلاغ روی زمین گذاشتن، اما به محض روی زمین گذاشتن کلاغ اون پر کشید و به آسمون رفت.
شما بچه های نادونی هستین، مگه نمیدونید بالاتر از سیاهی رنگی نیست؟
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از اینکه با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
سلام میکنم به شما همراهانی که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه مروارید شرق این گزارش رو میشنوید. گزارش امروزم رو تقدیم شما خواهم کرد و گفتگویی خواهم داشت با سرکار خانم جاوید که در حوزه آموزش و یادگیری زبان چینی فعال هستن و از طرفی از مربیان صاحب نام هستن در ورزش رزمی وشو که خاستگاه اصلی این ورزش هم کشور چینه. بد نیست که توضیحات ایشون رو بشنوید در ارتباط با این ورزش و نحوه ورود این رشته ورزشی به کشور ما از کشور چین و اتفاقاتی که در این عرصه شاهدون هستیم. ممنون میشم بفهمید خودتون الان چه مدتی است که به این ورزش رزمی میپردازید و چه مدارجی رو طی کردید؟
من تقریبا الان 21-22 سال هست که این رشته را دارم کار میکنم و تقریبا 17 ساله که دارم مربیگری میکنم. در حال حاضر هم مربی و داور بین‌المللی وشو هستم. 6 سال هم مربی برتر فدراسیون و سال 2019 هم به عنوان مربی تیم ملی اعزام شدیم برای مسابقات جهانی برزیل.
بفرمایید از خاستگاه این ورزش و نحوه ورودون به ایران.
خاستگاه این ورزش کشور چین هستش. وشو قدمت خیلی زیادی داره، حدوداً 5000 سال قدمت داره، ولی متاسفانه خیلی دیر وارد ایران شده. شاید بگم تقریباً 30-40 سالی هست که وارد ایران شده و از اساتید صاحب نام این رشته که باعث شدن که وشو فعال باشه توی ایران، استاد پورغلامی، استاد داداشی، اینا هستن که باعث شدن که وشو توی ایران فعال باشه. فدراسیون وشو از سال 83 شروع به فعالیت کرده. از سالهای قبل هم وشو زیر نظر انجمن بوده، یعنی انجمن رشته های رزمی.
فکر میکنم برای توسعه و تقویت این ورزش رزمی تبادلات زیادی هم با کشور چین صورت گرفته، درسته؟
بله 100%. اوایلش که وشو وارد ایران شد از مربیای چینی خانم و آقا خیلی استفاده میکردن برای بالا بردن سطح فنی وشوکارا. استاج هایی که میذاشتن تمامش از مربیای چینی استفاده میکردن، به خاطر اینکه اون اوایل خیلی ما مربی اهل فنی نداشتیم توی وشو، ولی خب الان خوشبختانه بعد سالها و با ریاست محترم آقای دکتر علی‌نژاد که خیلی مدیر توانمندی هستن تو این زمینه، باعث شدن که وشوی ایران خیلی پیشرفت بکنه و حتی مربیای ایرانی به کشورهای دیگه برن برای آموزش و مربیگری، و این نشون میده که وشوی ما الان سطح خیلی بالایی داره. خوشبختانه ما وشومون همیشه تو مسابقات جهانی اول یا دوم هست، مخصوصا ساندامون همیشه سکوی اوله، یکم تو تالو یکم شرایطمون سخت داره، توی آسیایی هم همیشه یا دوم هستیم یا سوم، این همیشه رو سکو هستش تیم وشو.
یعنی میشه گفت که الان از چینی ها سبقت گرفتیم؟
بله، توی ساندوما از چینی ها سبقت گرفتیم. چند بار همون سالی که من مربی تیم بودم برزیل، ما اونجا اول شدیم تو دنیا. چینی ها فکر میکنم سوم شدن اگه اشتباه نکنم، آمریکا دوم شد، ما اول شدیم. و امسال هم مسابقات بزرگ سالان تو شانگهای جهانی ساندای ما اول شد، آقایون و خانم ها دیگه کلن تیم اول شد تو ساندا.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
چانگ خوا سفیر چین در ایران درباره شیوع کرونا ویروس جدید در ایران با خبرگزاری تسنیم گفتگو کرد. وی اظهار داشت: من به عنوان سفیر چین در ایران با دولت و ملت ایران ابراز همدردی می کنم. چین در مقابله با کرونا ویروس جدید قاطعانه در کنار ایران می ایستد. وی افزود: در زمان کلیدی مقابله چین با کرونا ویروس جدید، دولت ایران قبل از همه کشورها پشتیبانی خود را از چین اعلام کرد و در اولین زمان کمک‌های لازم و امدادی را به چین ارسال کرد. بسیاری از مردم ایران ووهان و چین را تشویق کردند که باعث افزایش دلگرمی و نیروی ما شده است. در روزهای اخیر شیوع کرونا ویروس جدید در ایران نیز به وقوع پیوسته و باعث فوت چند بیمار شده است. ما به قربانیان تسلیت می‌گوییم و با اعضای خانواده قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم و برای شفای هرچه زودتر بیماران آرزو می‌کنیم. در نبرد با کرونا ویروس جدید، چین و ایران به همدیگر کمک می‌کنند. در ادامه این نبرد چین مایل است به اتفاق ایران با ادامه ارتباطات و هماهنگی نزدیک و افزایش همکاری در مقابله با ویروس هرچه سریعتر به پیروزی برسیم و به طور مشترک از امنیت جسمی مردم دو کشور و امنیت بهداشت عمومی سراسر جهان دفاع کنیم. یه شیاولیانگ یک تاجر چینی معمولی است که در سال 2004 تا 2006 در ایران تحصیل کرده بود. او بار دیگر در سال 2016 برای فعالیت تجاری سنگ به ایران برگشت. پس از شیوع کرونا ویروس 2019 در داخل چین، او به درخواست یک نهاد چینی تعدادی ماسک از ایران خریداری کرد و قصد داشت ماسک‌های خرید شده را به داخل چین برای کمک به مبتلایان به کرونا ویروس انتقال دهد. به دلیل محدودیت ایران برای خروج کالاهای مانند ماسک، بخشی از این ماسک‌ها در ایران باقی ماند. پس از شیوع ناگهانی ویروس کرونا در ایران، نهاد مربوط وزارت بهداشت ایران برای خرید ماسک با یه شیاولیانگ تماس گرفت. این تاجر چینی پاسخ داد: من نمی فروشم، فقط اهدا می کنم. هر زمان که به این کالاها نیاز داشتید، حتی اگر ساعت 12 بامداد باشد، با من هماهنگ کنید، من آن را به شما تحویل می دهم. یه شیاولیانگ به فکر سود نبود. او گفت: دوستان ایرانی به ما کمک کرده بودند، حالا آنها دچار مشکل شدند، ما باید به دوستان عزیز ایرانی یاری برسانیم. روز 4 اسفند یه شیاولیانگ خود 50,000 ماسک پزشکی به بخشای بهداشتی ایران منتقل کرد و با دلگرمی بر روی بسته ها پرچم ملی دو کشور ایران و چین را چسباند و نوشت: 10 روزه دور گردون، افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا. همین شب ویدیو و عکس‌های اهدای محموله یه شیاولیانگ در شبکه‌های اجتماعی محبوبیت یافت. مردم ایران دلگرمی و پشتیبانی او را مورد ستایش قرار دادند. ژن خونگبین
دستیار وزیر بازرگانی چین در نشست خبری دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین گفت کرونا ویروس جدید گرایش توسعه مطلوب درازمدت تجارت خارجی چین را تغییر نخواهد داد و نیز برتری رقابتی جامعه در جذب سرمایه‌های خارجی چین را تغییر نمی‌دهد و چین کماکان نقطه داغ برای سرمایه‌گذاری مؤسسات سراسر جهان خواهد بود. این مقام در نشست خبری گفت پس از شیوع کرونا ویروس جدید، مؤسسات تجاری خارجی علاوه بر روبرو شدن با مشکلات مشترک مؤسسات دیگر با مشکلات دریافت سفارش، بستن قرارداد، لوجستیک ضعیف و بین‌المللی و افزایش موانع تجاری روبرو هستند. وزارت بازرگانی چین برای کمک به اثرگیری تولیدات مؤسسات و کمک به آنها در زمینه دریافت سفارش، بستن قرارداد و حفظ بازار، 20 سیاست را برای تثبیت تجارت خارجی، تثبیت سرمایه خارجی و کمک به مصرف منتشر کرد. نهاد امور مالی و بانکداری و مالیاتی، بانک مرکزی و گمرک چین نیز سیاست مربوطه را منتشر کردند. همچنین 16 استان از جمله گواندونگ، ججیانگ، هنان و گانسو نیز با بکارگیری تدابیر به حل مشکلات مؤسسات تجارت خارجی کمک کردند. این مقام افزود وزارت بازرگانی چین بیش از پیش با انتشار سیاست‌های بیشتر موقعیت بازار بین‌المللی را بهسازی و کمک‌های هدفمند در اختیار مؤسسات قرار می‌دهد و از توسعه تجارت الکترونیکی فرامرزی پشتیبانی می‌کند و ضمن پیشگیری و مهار کرونا ویروس جدید با تمام نیرو تجارت خارجی باثبات ایجاد خواهد کرد.
دوستان به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. متأسفانه 22:10 شب در کنار شما هستیم. بعد از صحبت‌های بنده شما شنونده برنامه بعدی ما خواهید بود. برنامه سوال بی سوال ساعت 21 وقتی خیال در می‌زند، 21:30 دقیقه گلستان حکمت و ساعت 21:52 دقیقه هم میان برنامه گفتارش رو به شما تقدیم می‌کنیم. سپاسگزاریم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌کنید در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. اینک